آفیت باشد تو را گرما بعد برکت بیفتد توی خانت. این خاکشیری از مال خودم بلیدم.
برسه به روح هموات
هندونه آبی یه
قربونه دستت، فقط یه دو تا کانادا واسه ما بگیر.
باشی میدم برات میاره. آیده
بله،
دو تا کانادا خونت
بله.
به جون هوشنفای این روزه ما اصلا مستری نده. بعدم معرفت خود که گایگوداری یه سری به ما میزن.
قربونت برم، خدا سعی شما بزرگتره و سر مکن نکن.
در خدمت.
با اینکه حمام خانم مشتری چندانی ندارد اما هنوز باز است و اگر کسی طالب شستشو به شیوه سنتی باشد میتواند بیاید حمام قبله و هم از معماری آن لذت ببرد و هم شستشو به انضمام مشتمال.
حساب من زیادی بالا رفته.
این چه حرفی است؟ قابلی نداره. قدر شما خیلی بالاتر است.
همین روزا حوصله‌ام جا میاد، میرم شکار، حسابم رو صاف میکنم.
وقتی یه حمومی برو از این که سالت در میای. دوایی رخوه تو دست مشتمال کیست؟
یه درلاک سراغ داری دل آدم رو بشوره.
بعد از سربینه باز باید چند پله را به پایین رفت و دالانی را طی کرد تا وارد بخش اصلی حمام شد. حمامی با سقف گنبدی و قوس‌های ضربی. وجود این دهلیز با راهرو برای این است که یک باره از فضای سرد وارد فضای گرم تنوری یا به عکس نشد، چرا که سرد و گرم شدن یک باره بدن سبب بیماری می شود. پیشینیان ما حمام را طوری بی ساختند که هر بخش به اندازه‌ای که باید گرم شود. سربینه، گرمخانه و تون هر کدام به اندازه‌ای.
عافیت باشه. انتقاس با حمومتونه بدیم بیرنه.
در گذشته برای گرم کردن برخی از بخش‌های حمام‌ها کارهای فنی و پیچیده‌ای انجام می‌دادند. مثلا محمد کریم پیرنیا می‌نویسد برای گرم شدن تون کف این بخش جوی‌های پیچ در پیچی به نام گربرو داشت که روی آن را می‌پوشاندند و دود تون را درون آن هدایت می‌کردند. روی گربروها را هم با تاغ آجری می‌پوشاندند و بعد کفسازی می کردند. تون دو دود کش داشته، یکی که مستقیم دود را به بیرون می فرستاد و دیگری دود را بعد از گذر از پیچ و خمهای گربه رو به بیرون هدایت می کرد. وقتی آتش را روشن می کردند ابتدا راه گربه رو را می بستند و دهانه دود کش را که یک راست به بیرون می رفت باز می کردند. بعد از گرم شدن تون دهانه دودکش بسته و راه گربرو را باز می کردند. بماند که هر از گاهی هم کسی باید درون راه گربرو می خزید و آن را از دوده سیاه پاک می کرد که امکان خفگی هم داشت. حمام خانم در انتهای بازارچه نایب السلطنه قدیمی ترین حمام در تهران است که از زمان برج و باروی طهماسبی تا به حال در آن به روی اهالی محل باز است. محله قدیمی با آدمهای قدیمی که نامشان در دفتر حساب و کتاب آقای حمامی نوشته شده است. آقایان چاق، خیلی چاق، جوان هفتگی، مرد قصاب، طالبی فروش، کرمانشاهی، پیر و جزینا. این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، آلیس برای خانواده.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
برنامه ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد. رادیو تهران. شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 تا 14.
لحظه هامون رو شیرین کنیم با شنیدن برنامه قند پارسی.
قند پارسی.
شکر شکر شبت همه تو کیانه جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی که به بنگال می رود.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه کمپین در حوزه‌های مختلفی به کار میره. برای معادل سازی حتما باید دید که آیا واژه در حوزه‌ای که مد نظر هست مفهوم متفاوتی داره یا کلن در همه جا این لفظ یک معنی رو میرسونه. واژه کمپین البته در حوزه‌های مختلف با معناهایی نسبتاً متفاوت به کار میره. به همین دلیل فرهنگستان برای هر کدوم از اون مفاهیم یه معادل متفاوتی گذاشته. مثلا در برخی موارد معادل کمپین پویش هست که در واقع پیگیری و فعالیت مستمر برای دستیافتن به چیزی هست. هر وقت چنین مفهومی از واژه کمپین گرفته شده باشه ما معادل پویش رو براش میتونیم استفاده بکنیم. اما اگر به حوزه نظامی نگاه بکنیم تعریف واژه کمپین به این شکل هست: رشته عملیات متوالی که با هدف شکست دادن دشمن در زمان و منطقه معین انجام میشه و از ویژگی‌های آن تمرکز بر شیوه جابجایی نیرو، فریب دشمن، پشتیبانی خدمات رزمی، اجرای عملیات روانی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است. خب اینجا در حوزه نظامی یه مقدار مفهوم فرق میکنه. به همین دلیل ما وقتی که در گنجینه زبان فارسی جستجو میکنیم واژه لشکرکشی رو داریم که با این مفهوم نزدیک است. به همین دلیل فرهنگستان برای واژه کمپین در حوزه نظامی معادل لشکرکشی رو انتخاب کرده و به تصویب رسونده. البته همونجوری که خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران عرض کردم، در جای دیگه‌ای ممکنه معادل مناسب برای کمپین پویش باشه و حتی ممکنه در بعضی جاها کارزار رو بتوان به عنوان معادل واژه کمپین به کار برد.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد.
سلام، من خودم زبان فارسی رو انتخاب کردم فکر کنم که زبان فارسی زبان خیلی قشنگ و زبان شاعران.
زبان سخت نیست.
من چینی هستم.
من از آلمان هستم. تخصص من فرهنگ ایران است.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
پس از رخداد مشروطه، جنبش ادبی به راه افتاده به بستری مناسب برای نویسندگان مستندنگار ساده نویس تبدیل شد تا بتوانند با دیدی باز و آگاهانه اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوره خود را در داستانهایشان تحلیل و ارزیابی کنند و به خوانندگان و مخاطبان خود آگاهی و شناخت لازم را ببخشند. بر این اساس ادبیات داستانی به ابزاری قدرتمند تبدیل می شود تا بتواند در بیداری مردم و تحولات عظیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سودمند واقع شود. قطعه‌ای که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب ادبیات داستانی در ایران به قلم همیرا رنجبر عمرانی و کامران پارسی نژاد. به زعم بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران ادبیات، سال 1300 شمسی نقطه عطف حیات ادبیات نوین ایران به شمار می‌آید. در این سال دگرگونی‌های بنیادینی در وادی ادبیات تحت تأثیر رویدادهای عظیم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی شکل گرفت. در این کتاب سیر تحول نثر ادبی و دگردیسی ادبیات داستانی در نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران دوره پهلوی اول بررسی می شود. کتاب ادبیات داستانی در ایران از جمله آثار انتشارات علمی و فرهنگی است.
تا چند سال پیش فضای حقیقی زندگی فضای مجازی رو نمیشناخت، چون تکنولوژی هنوز به مرحله دستیابی به اینترنت نرسیده بود. ولی خب تو این چند سال اخیر اینترنت و باقی امکاناتش به سرعت پا به قلمرو زندگی ما گذاشت و حالا فضای اون به شدت داره با فضای حقیقی زندگی رقابت میکنه. به نظر شما کدومش پیش برنده ترند؟ بعضی ها دل پری از این فضای مجازی دارن چون از اون آسیب دیدن، بعضی ها هم خب ازش خیلی راضی ان چون از امکاناتش خوب استفاده میکنن و برای خودشون توی همین فضا کسب و کاری هم راه انداختن و الهی شکر خدا بده برکت، علی برکت الله. خب اینه که همه چی برمیگرده به انتخاب درست یا غلط ما، پس از هر امکاناتی باید درست استفاده کرد. نظر شما چیه؟ ما هم از شما پرسیدیم شما چقدر با فضای مجازی موافقین.
من که مادر بزرگ 80 ساله هستم، روزای تعطیل بچه هامو نبه هامو دعوت میکنم که بیان خونه من، یه خود دلم خوش باشه. از وقتی که میان این موبایل دستشونه و خودشون بزرگترها کوچکترها همه صدا میکنن بیاین شام بخورین، صدا میکنن بیاین نهار بخورین. این شد تلفن موبایل بچه ها مجازی. اصلا من راضی نیستم.
الهی قربون وجود نازنینتون برم مادر جان. خیلی ها آرزو داریم کاش مادر بزرگ داشتیم، میرفتیم روی ماهش رو میدیدیم، دستش رو میبوسیدیم. اگر اجازه بدید دست بوس شما هستیم. و اصلا موضوع سعادت آباد امروز هم همین بود که ماها چقدر از مجاز به دنیای واقعیت میایم و چقدر از پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ سر میزنیم، هواشون رو داریم، آخر هفته کاری دارن براشون انجام میدیم. اصلا همه اینها به کنار، بشینیم روبروشون و نگاهشون کنیم. مگر نه این که میگن نگاه به صورت پدر و مادر عبادته؟
موبایل که اومد دیدن رو به صدا فروختیم، اومد صدا رو به کلمه فروختیم. امروز هم واژه ها را به استیکر ها می فروشیم. از آینده نزدیک می کردم. نفسی خدایی کردم از تهران باز عاشق خاک تهرانم.
خوش به حال ما که شنونده های خوبی مثل شما داریم. آره آینده شاید خیلی خطرناکتر باشه و اینکه شاید هم فرهنگمون رو تغییر بدیم، یعنی حواسمون فرهنگ استفاده از فضای مجازی را نه فرهنگ ایرانی بودن. کاش به همون سمت ایرانی بودن بریم، یعنی از تکنولوژی ایرانی استفاده کنیم، چرا که نه.
فضای مجازی چرا اصلا باید بریم سمتش؟ ببینید وقتی تابستون میشد، زمانی که حالا با بچه بودیم یادمونه، کیلوازی میکردن، یه چرخ علکی میداختن دورش، یه چوب دنبالش میدویدن، نمیدونم هفت سنگ بازی میکردن تو کوچه ها، بازبادک هوا میکردن. الان نیست دیگه، مشکل از خودمونه. من اینه فضای مجازی بد نیست، من تبرای گرفتی کم 90% کارام و مشتریم تو همین فضای مجازی دارم کسی دارم از میکنم.
آقای رضا نیک عزیز گفتن که روزتون شیک و پیک، خیلی سپاسگزاریم از این محبت شما. گفتن در 24 ساعت 4 تا یروب استفاده میکنم، اون هم برای کسب اطلاعات برای پرورش گل و گیاه، دیدن اقوام دور به صورت لایو بابا و کمک پزشکم که خب خیلی وقتا در دسترس هم نیست. این امکان بسیار خوبی است. آره از تکنولوژی بهینه دارن استفاده میکنن. درود بر شما.
میشناسم با فضای مجازی میخوابه در سر ساعت زور، الان هم با فضای مجازی بلند شده. من اینو چی کار کنم؟
خدا انشالله هممون رو هدایت کند، کاری نمیشه کرد دیگه. آقای اخرام مجیدی گفتن به عنوان کسی که چند سال توی فتا مسئول بودن با فضای مجازی نمیشه مخالف بود، باید روش کارکردش رو تغییر داد تا آسیبش کمتر بشه. و گفتن مورد داریم ظرف طرف تا 4 صبح با فضای مجازی بیداره، بعد تو ساعت 12 میخوابی. فکر کنم همین شماره بود که الان زنگ زدن. می نوشتم بیدارست. بعد تو ساعت 12 میخوابد. چشاشم که باز میشه میره تو فضای مجازی دوباره. حالا 12 سیه تازه صبحانه میخورد. کارش نمیشه کرد. این فضای مجازیه دیگه. میخند بخند نمیخند نخند همینی که هم.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل و تهیه کنندگان خوب برنامه رادیویی سعادت آباده. شما ببینید میان کامنت هایی رو میذارن که فلان برنامه خوبه، فلان دارو خوبه، برای درمان های مختلف نسخه میپیچن، ولی میبینی که تمام اینا مورد تایید نیست و ضرردار هستش.
گفتن فضای مجازی باشم، من فکر نمی کنم کارمو می کنم. آقا داوود فرجی عزیز و خانم صبور از شهران گفتن آقای بارانی خواهش می کنم که صادقانه بفرمایید شما، بله خود شما، ببینم برنامه گوشیتون رو آیا توی این فضای مجازی نمیرید، نمیاد، چک نمی کنید؟ نه خیر خانم، من فضای مجازی ندارم، واقعا برنامه کاربردی در این باره ندارم، خدا رو هزار مرتبه شکر. نه اینکه چیز بدیستا، نه وقتشو ندارم، هزینش هم ندارم، خیلی هم عذرخواهی میکنم، اما از گوشی همراه هم استفاده میکنم برای جستجو کردن خیلی مواردی که در خانش شعر به کارم میاد، در متون قدیمی، در متون جدید، مطلبی که نمیدونم و میخوام ازش سر در بیارم و خیلی کارهای دیگری که واقعا حالمو خوب میکنه. خیلی سپاسگزارم که امروز هم ساده و صمیمی و دوست داشتنی در کنار سعادت آباد رادیو تهران بودید. ببخشید صدای گرمتون نشد پخش کنیم، پیام‌های کوتاهتون که سرشار از مهر و محبت نشد بخونیم، وقتمون بسیار کم بود. محتاط باشیم در سرزنش دیگران وقتی که از دیروز او خبر نداریم و از فردای خودمان هم بی خبریم. سعادتمند باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو تهران، سلام عرض میکنم. پژمان کریمی هستم. افتخار دارم که در بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو تهران خدمتگزار شما باشم. از این ساعت بخش دوم برنامه‌های ما آغاز میشه. توجه شما رو جلب میکنم به برنامه تهران میدان شهدا.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سر شما را می برن
و عاملان مرحوم را به جزای خود برسانند.
روزهای پر التهاب،
خدایا تا خودت شاهد باش که این آزم باشم کرد.
حالا وزیر نبودند، ولی در اون جایی که بودند درست کار کردند.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
شماره 18 19 آقا شماره 20 هم نزدیک باشه.
اون روز مطب خیلی شلوغ بود، صف تا دم در رسیده بود. اون روزا زکام تو گرمای تابستون زیاد شده بود. نزدیک غروب کلاهی از حزب جمهوری زنگ زد و به دکتر تاکید کرد که برای جلسه امشب خودشو به موقع برسونه. نمیدونم چرا از این آدم هیچ وقت خوشم نمیومد. آخه نمیفهمیدم چرا با آدمی که قبلا ساواکی بوده اینقدر اعتماد کردن که توبه نامش رو بعد انقلاب پذیرفته بودن، الانم دیگه یکی از اعضای فعال حزب شده بود. صدای اذان که بلند شد، دکتر در اتاق رو بست. نمازش رو همونجا توی اتاقش خوند. بعد بقیه مریض‌ها رو سرپا توی اتاق انتظار معاینه کرد و نسخه‌شون رو نوشت که زودتر بتونه بره. لباش خیلی تشنه بود. خواستم براش لیوان آب بیارم که دیدم رفته تا به موقع به جلسه برسه. بگمونم ساعت حدود 11 شب بود. اخبار اعلام کرد که حزب جمهوری رو بمب گذاری کردن و با خاک یکسان شده.
انا لله و انا
باورم نمیشد. یعنی میشه دوباره فردا دکتر رو تو مطب ببینم؟
احمد فیاضبخش هستم، فرزند شهید دکتر محمد علی فیاضبخش، دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، الان مسئول آموزش و پژوهش سازمان بهزیستی کشور و مشاور رئیس سازمان و معاون وزیر در حوزه آموزش و پژوهش هستم. در مورد ترور هم واقعیتش این است که کاش دنیا به سمتی بره که مردم بتونن اختلاف نظرهاشون رو با گفتگو و با تحمل حل بکنن.
محمد علی فیاضبخش متولد 1316 بود، پسر یک خانواده مذهبی و دست به خیر در تهران، کسی که از نوجوانی به صداقت، خوش اخلاقی و اخلاص شناخته می شد. محمد علی کنار تحصیلات متوسطه دروس حوزوی رو هم یاد گرفت. مدرک پزشکی از دانشگاه تهران رو با دکترای تخصصی جراحی عمومی در بیمارستان سینا ادامه داد. بعد از اون هم نزدیک 4 سال رایگان تو بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه خدمت کرد. سال 1345 کلینیک سلمان فارسی رو همراه دوستان همفکرش مثل شهید دکتر لواسانی تو دروازه شمیران تهران تأسیس کرد.
سال 64 فارغ التحصیل شدم، برای پزشکی قبول شدم، رتبه‌ام هم تقریبا فکر میکنم 46 یا 44 یا همچی چیزایی شد. عید سال 64 به دلیل فضایی که دیگه خیلی شدت جنگ بالا رفته بود و افراد به صورت داوطلب نمی رفتن، قبل کنکور و بعد کنکورم جنگ بودم، یعنی جبهه رفته بودم. بعد از این که مدارس تعطیل شد و کنکور رو دادیم، باز دوباره رفتیم که من یادم برای انتخاب رشته باز دوباره من پدافندیای مهران بودم، یعنی خط اول بودم اون تا بعد از عملیات، یعنی عملیات تموم شده بود در واقع انتخاب رشته انجام دادیم و دوباره برگشتیم خط. از شهریور 64 هم رفتم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 72 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شدم، باز به دلیلی که حالا تو ذهنم بود که ما باید درگیر بشیم در مدیریت کشور. برصورت من الان 2 تا دکترا دارم و فوق لیسانس رو هم باز به صورت اختیاری خودم گذروندم که سالهاشو حدودا یکی سال 75 بود و یک